اینجاست. ما الان 40 سال انقلاب پشت سر گذاشتیم که معمولا خود این لغت معنی داره. 40 سال معمولا ما میگیم که کسی که به بلوغ میرسه، کسی که مثلا فرض کنه پیغمبر اسلام در 40 سالگی مبعوث میشن. ما به حمدالله، ولی چرا بعضی ها غیر از این هستن؟ حتما ما باید الان اینجایی که هستیم صدها کیلومتر، ده ها کشور الان باید، اگه ما شده بودیم یک الگویی که هیچ مشکل نداشت، زمینه که الان الگو هستیم در قسمت های مختلف، یه نقص بزرگ ما الان داریم و اون مسئله اقتصاد ماست. ما در زمینه های مختلف توفیقات خوبی داشتیم. شما از علمی رتبه های ما رو ببینید، جوان های ما ببینید در جاهای مختلف و و و همینطور که میری. چرا نمیتونه کسی عرض ادنام کنه در مقابل ما؟ علا رغم این که ما خیلی چیزها رو از نظر اعتقادی هنوز بهش به طرفش نرفتیم. اگر مقام معظم رهبری شعار نیست که میگه ما به هسته‌ای کاری نداریم، ما این نمیتونیم که مثل دیگران فکر، این خودش در دنیا جا باز میکنه. ما پیشرفت کردیم. چرا امروز بعضیا فکر کنن که آمریکا و سالون و غرب میتونه کاری بکنه نکرده؟ نه، اصلا اصلا هر کاری که غرب و استکبار میتونست انجام داده، هر کاری نکرده نتونسته. و اینم بگم امکان نداره دیگه با این قدرتی که الان به عنوان کشور جمهوری اسلامی با محوریت ولایت اگر آهنگش بگیریم، که خب البته ما یک گله هم داریم از خیلی مسئولینمون، اگر مصلحت خودشون هم میخوان، اگر به دیگران هم فکر نمی کنن ولی مصلحت خودشون رو میخوان، حداقل بدانن عزتشون، قدرتشون و استمرار انقلاب اسلامی و ماندگاریش مدیون تبعیت از ولایته. به نظر من میرسه که اگه انسان عاقل باشه حداقل به منفعت خودش باز کار کنه. من اینو بهش معتقدم. دنیا و آخرت ما در گروه
ولایت،
تبعیت از ولایت، این شوخی نیست. هرگز ما یک کسی رو به عنوان اینکه قرآن میفرماید خدا میدونه که این جایگاه در کجا قرار بده، اینجوری نیستش که. درسته که مراحل پشت سر گذاشتیم، مقام معظم رهبری انتخاب شدن، همه این حالا در امام که اصلا وضعیتی دیگه داشت، در مقام معظم رهبری این نیست انتخاب. اون کسی که تدارک میبینه، ما صحنه رو اگه خود بهش دقت بکنیم، صحنه ایه که خدا به دلیل صداقت خیلی ها به ماها نگاه نکرد، به اعتبار خیلی از شهدا نگاه کرد، به ماها نگاه نکرد که ما پی این وران، پی قدرت و پی مسائل مالی و چنین و چنان میدوییم، به اعتبار اونها آورده. و این و همون وعده الهیه که باید تحقق پیدا کنه. این مقدمش.
آقای کریمی، این اشاره داشتید که علی‌رغم همه موفقیت‌ها در حوزه اقتصاد ضعف‌هایی داریم و مشکلاتی داریم. از این تجربه شما استفاده بکنیم، کار تشکیلاتی با همین ویژگی‌هایی که اشاره کردید که در این صورت میتونه موفق باشه، در حوزه اقتصاد مشخصاً با هدف اصلاح وضعیت موجود و حل مشکلات اقتصادی چطور میتونه عملی بشه؟ یک جمع تشکیلاتی به نام حزب یا هر عنوان دیگری که هدفشون اصلاح وضعیت اقتصادی باشه، آیا میتونه شکل بگیره یا خیر؟
بله، ببینید، من فکر کنم که حالا یه اصل قرآن، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، از کسی که اهلش هست اگر نمیدونید. من معتقدم یک انحراف از اول انقلاب در مسائل اقتصادی ما به دلیل فضای اون مقطع که گروه های مختلف از چپ و راست و توده‌ای و غیر توده‌ای هر کدوم میخواستن که خلاصه برای خودش یک محملی بسازن که افراد و گروه ها رو جمع کنن و رسیدن به اون اهداف خودشون، به این طرف رفتی که یک اقتصاد متمرکز داشته باشیم. خود این شروع یک انحراف بود. شاید مسئول نظام هم اون زمان لابد از این بودن که باید به این سمت میرفتن، تمام مسیر رو عوض کردن، از اهلش گرفتن، غیر اهل حاکم شدن بر کارها. کسانی که شاید در کار کلاسیکشون به صورت تئوری اقتصاد خونده بودن ولی یک روز با اقتصاد سر و کار نداشتن، وارد شدن، اون نمیتواند بفهمد که چجوری باید عمل کنه و وضعیت ما رو به این صورت بردن. خب حالا خیلی از قوانین بود، حالا شاید یادتونی بند چین، کسانی که سرمایه اسمیشون یه مبلغی بود که این به دلایلی مبلغ خیلی پایینی برای یک بنگاه اقتصادی بود، همین مقدار که به بانک بده کار بود بالاخره اون باید میرفت به طرف بندجیم شدن و کارخونه بده. خب اینا
زایمان از خاموشی در گفتگویی که باشون داشتیم اشاره داشتن به بندجیم، خودشون هم گرفتار شدن،
زایعاتی در این رابطه وجود داشت و مسائل بالاخره از جای یکی فضای جامعه رو، یک بخشی که من نمیتونم بگم که اینها توده‌ای و چپا بودن، اینها کسانی بودن که باید بگیم مأمور بودن، خیلیاشون هر جایی که مثلا محل تولیدی بود که کارگر مثلا 50 تا 100 تا 200 تا، یا گاوداری بودش که 500 تا گاو داشت، این به عنوان
سرمایه‌دار
معرفی میشه، فئودال بوده. خب این من قبول نداریم، ما قبول نداریم. ببینید خیلی ها هستن که در داخل تمام عشقشون به این بودش که یک بنگاه تولیدی داشته باشن. خب این در کشور ماست، این کارگر رو به کار بگیره، اشتغال ایجاد میکنه، مشکل در اثر بیکاریش نظام اصلا از بین بره. اولین موضوع یک کشور این که جوانها شادا و سرحال باشن، باید کار داشته باشن. این باعث شد که خلاصه بنگاه‌های اقتصادی ما و تولیدی ما خیلی هاشون به حاشیه رانده بشن، در صورتی که اگر تقویت شده بود. ببینید ما مسئله صنعت خودرو رو با مالزی با هم شروع کردیم،
با کره با هم شروع کردیم.
کره به دلیل اینکه کار آزاد و بازی رو کرد، الان تمام دنیا، اولین مشکل این بود که ما کارها رو بردیم به طرف دولتی کردن. متاسفانه اینقدر فضا غبارآلود بود که خیلی از بزرگان ما هم که میدانستن این راه درستی نیست، نیمدن صحبت کنن مطالب. خب ببینید بعد از اون، حالا خود ایرم یک جرعته، مقام رهبری سال 84 ابلاغی اصل 44، خب فراموش نمی کنم که درست که یک سال گذشته و یک سال خورده گذشته، رؤسای قوا بودن، افرادی از دوستان و اینها که با اقتصاد ورود دارم، من هم خدمتشون بودم، حضرتشون فرمودن که من فکر کردم که بعد از این ابلاغیه انقلابی در اقتصاد اسلام، انقلاب که نشد توسعه هم نشد. ببینید که 7-8 سال مقام معظم رهبری عنوانهای سال رو ما نگاه میکنیم که از سال 84 آقا مطالبی که عنوان میکنن مسائل اقتصادی، یعنی پی میبرن به این موزلی که شاید امروز مقام معظم رهبری میدیدن که استکبار هیچ کاری، هیچ قدرتی نداره، گزینه‌هاش همه لخنما شده و تنها چیزی که میتونه بر ما تحمیل کنه، فشار بیاره، با تحریم‌ها هست. حالا شما بگید که این حرفا چیه میزنی؟ میگم چرا؟ به همین دلیل هیچ سالی هم، هر سال هم به عنوان شعار دولت‌های مختلف گذروندن. اگر شما این مطالب رو بهش دقت کنید، از طرفی هم ابلاغی اصل 44 رو، این آهنگ رو دنبال بکنید که همینطور که میدونید بالاخره 84 در مجلس با کمکاری که شد، سال 87 آمد قانون اصل 44 تقریبا چارچوب قانونیش مشخص شد با 3 تا ماهیت. یه ماهیتش این بود که باید بنگاهایی که 100% باید واگذار بشه، ماهیت دوم 80% باید واگذار بشه، 20% در ید دولت باشه، ما یا سومش بنگاهی بودش که دیگه از توان و قدرت مردم خارجه، اینها باید دولتی باشه. من همینجا سوال میکنم، خب آقا فرمودن مجلس تصویب کردن، سال 93 هم میباید این سه تا ماهیت کاملا
اجرایی میشه
تموم شده باشه. البته خود مجلس هم در اینجا باید مورد چیز قرار بگیره. چرا؟ به مرور نظارت بر این رو، چون قدرت نظارتی با مجلس هم بالاست، بسیاری با بیاره بالا. البته خب ممکنه از این طرف هم بعضی از بزرگان اشکال کنن که آخه کسی نبود ما واگذار کنیم. بله کسی نبود با این وضعیتی که شما به وجود آوردین، چندین برابر کردن یک بنگاه، هزینه ها او رو هر رو بهش تحمیل کردن و امروز یک چیزی رو تحویل دادن، اون هم بدون آیین‌نامه. اومدن تک دونه هم که اومدن فروختن، نمیدن آیین‌نامه ای برش بنویسن که اگر این فرض میکنیم که این بنگاه اقتصادی رو تملک کرد با چه وضعیتی باز ادامه بده، حق داره که او همش رو کارگرها رو بیرون کنه، دستگاه رو به صورت اوراقی برفوشه و بعد از زمین رو استفاده کنه؟ نه، می توانستن که بگن زمان این مالک هست که باید این وضعیت رو موجود و حفظ کنه. به همین نسبت در دنیا متداول بوده، به همین نسبت اگر توسعه پیدا کرد این بنگاه اقتصادی، سرویس های مختلف هم به او خواهیم داد، معافیت های اقتصادی. این که میگم دست آقایون اصلا دستن در کار نیستن که اینا رو متوجه بشن، وگرنه یک بنگاهی که یک کسی بخواد تولید، امروز هم همه میدانیم که تولید منفعتی نداره، فقط عاشقی داره. برای این عاشق بودن هزینه باید پرداخت کنه نظام. یک کسی که صبح موقعی میاد که فرزند او خوابه، شب به دلیل درگیری های تولید موقعی وارد منزل میشه که فرزند او خوابه، این جز عاشق بوده. حالا این درستی یا ندرستی من الان روش صحه نمیذارم، که بعد یا آدمی که نرماله همه چیش باید نرمال باشه و مدیریتش برستره به خانوادهش اینا، ولی در هر صورت برای نظام یک کسی که یک چیزی رو به عنوان یک ربات اینجوری شما چیز کردی که تنها عشق او هستش که کارگر زیاد داشته باشه، تنها عشقش این هستش که باید کارگر، این در مجموعش برای نظام باید بیاد چه هزینه کنه، چه هزینه بکنه در سرویس هایی که به او میده، در جایگاهی که داره. یک نفر باید درجه بندی بشه تو کشور. اگر یک مدیری چند هزار کارگر رو داره اداره میکنه که با خانوادهش سر به فلک میکشه و میره بالا، آیا لازم نیستش که این رو مجسمش رو به عنوان کسی که معرفی کنه؟ باید این یک فرهنگ بشه، کسی که کارگر زیاد اشتغال زیادی کنه که یک بخشی از موزلات نظام و جامعه رو چیز میکنه، این مستلزم کمک های بانکی هستش، کمک های حمایتی هستش و معافیت های بیمه و و و و و و چیزهای دیگه یکی هستش که این تشویق بشه این کار رو انجام بده. این که شما میگید چرا وضعیت ما اینجوری، تا ما بر نگردیم به این، تا فرهنگ ما عوض نشه، که ما چیزی که در اسلام داریم این کسی که از راه خلاف درآمد داشته باشه، از راه صحیح، چارچوبی که نظام مشخص میکنه که با نظام جمهوری هسته، بدون حق بازی، بدون بعضی از کارهایی که خلاف انجام بده، یک کار صحیح انجام میده، در این رابطه امکاناتی فراهم میاره. هرگز این مذموم که نیست، حتما محترم هستش فرد و کارش مورد احترامه، باید جامعه ما این رو بفهمه. اگه این رو فهمید ما کم نداریم از این مدیران.
ادامه سوال قبل رو از جنابالی بپرسم، اینطور ادامه بدم. خب با توجه به تجربه جنابالی در مثلا انتخابات های مختلف این اتفاق میفته که جمع های مختلف، گروه های سیاسی، تشکل های سیاسی که سابقه دارن، مثلا مؤتلفه که شما درش فعال هستید، جامعه مهندسین، تشکل های دیگر در
جامعه
اصناف و بازار که جنابالی دبیرکلی اونو به عهده دارین، جمع میشن یک ائتلاف انتخاباتی رو شکل میدن و در اون انتخابات با هدف مشخص میرن جلو، حول همون محور ولایت که اشاره کردید، برای اینکه وارد مجلس بشن برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی و به پیروزی میرسن، در انتخابات پیروز میشن. همین وضعیت و همین مدل رو در حوزه اقتصاد نمیشه پیاده کرد؟ چند کارشناس اقتصادی، اقتصاد خصوصی، کسانی که پیشکسوت بازار بودن، بخش خصوصی بودن، تجربه در بخش‌های مختلف اقتصاد دارن، آیا نمیشود دور هم جمع بشن یک ائتلاف اقتصادی رو شکل بدن با این هدف اصلاح وضعیت اقتصادی کشور؟
ببینید البته این کار خیلی مشکلیه. هرگز ما نمیتونم به کسی که الان در یک جایگاهی مثلا فرض کنیم مسئول کمیسیون اقتصادی مجلس، به او بگم که خب شما، خیلی عذر میخوام از شما، شما که اطلاعات چیز نداری، میشه که به یک کسی که بنده که پزشک نیستم یه درسی خونده بودم بدون تجربه، یه دفعه چاقو به دست من شکم یکی میگم که خب بالاخره من یه درسی خوندم. من فکر میکنم که هیچ کاری بدون تجربه، هیچ کسی که در اتاق عمل وارد میشه ضمن این که به طور تئوری کارها رو آموخته، حتما باید به صورت تجربی و عملیاتی وارد شده باشه تا بتونه چاقو دستش بگیره. ولی متاسفانه مسائل اقتصادی وضعیتش در نظام ما اینطور شده.
دقیقا عرض منم همینه. هیچ
کسی حاضر نه آخه ببینید
نه مثلا همین کمیسیون اقتصادی که مثال زدین آه. وقتی که از فضای بازار، از دل بازار خبر نداره، یه قانونی تصویب میکنه کارو بدتر میکنه.
حتما اینطوره. یه مطلب دیگر هم شاید به نظر مقام معظم رو گفتن که دخالت نه، نظارت، سیاست گذاری برای دولت. دولت تو تمام زمینه‌ها دخالت داره. من نمیتونم چی بگم. بگم تمام این نابسامانی ها به دلیل حرکت انحرافی هست که در دولت. فرض بکنیم که ما امروز میگیم مشکل شکر داریم، دیروز مشکل گوش داریم. خیلی من سخیف میبینم اینو، در صورتی که بنده به شخص میتونم که تعهد بدم کاری میتونم بکنم که یک نفر مشکله، فرض میکنیم گوشت، حالا با مشروط بر این که اون مقدمات اولیهشو آدم های سالم در مصدر کارهای مختلف و اهلش باشن. آخه فلان سازمان، فلان فردی که فقط به دلیل قدرت این داره که با یا قدرت مالی داره یا قدرت رانتی داره که میتونه بره این مقدار تون گوشت ورداره بیاره، خب این طبیعی هستش که راهاش هم بلده. چجوری باید در صورتی که یه روزی یادم نمیره ما مشکل آرد پیدا کردیم، حتما اینو دیگه شما میدونی، یک پیشنهادی اومد که هیچ نانوایی نباشه که کیسه های آردشو پنهان داشته باشه. موظف بودن همشون بدون استثنا کیسه های آردی که دولت میده در اون پیشخونشون در دید مردم بذارن. از فردا اون دیگه کسی نرفت اگه چیز بود 4 تا نون بخره، یه نون لازم داشت. و این موزلی بود که به وجود اومدش. ما اینا چیزا نیست که نمونه هاش هم داریم. لذا به نظر من میرسه که به این راحتی نیست که در این کار ائتلاف منافع هست من. ولی منافع بالاخره یک گروهی در هر بخشی، کشاورزی دست کشاورز باید باشه، کار صنعت دست صنعتکار باید باشه.
خب پس به این نتیجه میرسیم که اون آسیب شناسی حزبی که داشتیم قدرت طلبی باعث شد که مسیر منحرف بشه، اینجا هم منافع اقتصادی باعث این
ببینید قدرت انحراف. طلبی که از طریق رانت و اینها و علاقه دنیایی یه بخشش بود. من خیلی سختمه بگم ولی میگم دیگه، بالاخره من فکر کنم بیگانه میدونست که ما اگر در این رابطه هم درست عمل کنیم، ما عمده موفقیت اون در نظام جمهوری اسلامی پشتیبانی مردمیمون بوده. امروز هم در دنیا با این علم داریم چیز کنیم، ما پشتیبانی مردمی، دولتی نیستیم که بدون پشتیبانی مردمی باشیم، نظامی نیستش که بدون پشتیبانی مردمی باشه. فکر کرد که بالاخره این باید خدشه‌دار بشه. امروز ما یه مقدار توسط بعضی ها و بعضی سیاست ها و بعضی از عوامل که خیلی جاها، من اینم بگم که شاید دیگه به نظرم صحبت آخر باشه، من یادمه که اخوی من اسم اون طرف ها الان نمیبرم، در آلمان یه فردی از منافقین که خیلی اسمش هم شناخته شده است، همه مسئولا میشناسنش، موقعی که صحبت میکنم بدونی که اخوی منو بشناسه میگه که فلانی بچه اومده اینجا، یا اومده مثلا برای که میخواست بفهمه نده، میگه اومده اینجا پناهنده شیم. میگه نه، این چه کاری شما میکنی؟ اگر واقعا کاری نکردی که گیر بیفتی، برگرد و برو در سازمان‌های مختلف و ادارجات مختلف برای اینکه مردم رو ناراضی کنی. این موضوع که من دارم میگم مال 15 بعد 20 سال پیشه، توی هامبورگ با اخوی من با منافقین موقعی که داشتن رد و بدل صحبت می‌کردن، میگه شما برگرد، بزرگترین کاری که تو نظام میشه بکنی ناراضی تارشی مردمه. یه عده مأمورن به نظر من، هر چی میخواد بشه بلقه بلقه، من نظر من مأمورن که این اقتصاد ما رو اینجوری کنن. اقتصاد نابسامان ما ساختگیه، من قبول ندارم هیچ چیشو. یک سر سوزنش رو قبول ندارم. به آسانی قابل تحصیل ممکنه بعضی به این حرفا با دو دو تا چهار تا و منطق نمیخونه. این همه اقتصاد دار نشستن چرا این وضعیتی داره؟ بله ادعای من ادعام هم حتما حرف دارم، میتونم مطالبی رو بگم، از بانکداریش گرفته، از نمیدونم بیمش گرفته، قانون کارش گرفته، قانون نباید ما تو کشورمون یه نفر بیکاره باشه. چرا این وضعیت به وجود اومده؟ این حالا مسائل بعدیه که در خدمت
یه نقطه موقت میگذاریم. من این مواردی که فهمیدم یادداشت کردم که همین ها رو در برنامه بعد هم بتونیم به صورت ویژه بپردازیم، توضیحات شما رو بشنویم. یک تمرکز بیشتری هم روی اقتصاد دهه 60 باید داشته باشیم. فکر کنم خیلی از مشکلات به اون ایام برمیگرده که همچنان ادامه پیدا کرده. اشاراتی هم داشتید جناب عالی.
بله حالا ان شاء الله دیگه
شاید در برنامه بعد اینو بررسی می‌کنیم.
خب تشکر می‌کنم از همه عزیزانی که تحمل کردن ما رو و صحبت‌ها رو استماع کرد.
خیلی متشکرم. البته یک سری سوالات دهه 40 و قبل از انقلاب و اینها باقی مونده، ان شاءالله در فواصل برنامه بعد باز هم استفاده خواهیم کرد.
خاطر شما رو مرور از زانی که امیدواریم که اینها برای ما سازنده باشه، فقط به صرف شنیدن و گفتن نباشه.
ان شاءالله. خیلی متشکرم جناب کریم اصفهانی، ممنون از همراهی جناب علی و سپاسگزارم از توجه شما شنوندگان عزیز. خدا نگهدار.
منم تشکر. خداحافظ.
توی هر توقفش لحظه ای رو جا میذاره. اگه تو دلت میخواد که یک چیزی یاد بگیری، توی هر ایستگاه ما یه تصویر شاد بگیری. میتونی از شنبه تا چهارشنبه ما رو بشنوی، با انرژی بالا سراغ کارهات بروی. اگه تو دلت میخواد تو این مسیر با ما باشی، از نه صبح تو برس تا توی این قطار جاشی.
نفرمایی خیلی خوش آمدی.
خیلی خوش هم میاد، باعث
افتخار حضورتون.
صبح یادت نره.
به
جمع ایسکاه جالبیه،
ایسکاه 98 رادیو ارتصاد یادتون باشه.
توی هر ایسکاه این مسیر بدون حرفی داریم، با حضور کارشناس راه جلوی پا میذاریم. توی هر جایی باشی، از دل شب تا توی دشت، هم سفر بشو با ما در ایسکاه 98. توی هر جایی باشی، از دل شب تا توی دشت، هم سفر بشو با ما در ایسکاه 98.
ایسکاه
98
شکوه پا
چلبم ایران.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
وطن تا هست شرخ روزگار، تا هست گردون و سپه، تا هست جاری جویبان، تا مرزبانان عرص دور است و حتی یک حبس، تا هست ملک از آن ما، تا هست در من یک نفس. تا بینن دشمنان آرش تمام به هر زمین، تا هست این بیشه پر از شیران بلند ایران زمین. بالاتر از دل خاک تو در عرش بادا بام تو، دست و بادا هر گزن، تا هست ایران نام تو، تا هست ایران نام تو.
رادیو اقتصاد، صدای کار و تلاش، کوشش و پشتکار.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت رشد و توسعه اقتصادی.
در سریا نامتان، شهد شهادت کامتان، درز براندامش زنید، دشمن به زیر کامتان، ای نامداران بهشت، رهروان راهش، ای مرزبانان قیان، مرزی بین نیک و زشت، با کوریاهای ولی الان به چنگارم دلی، در تیرگی پیداست را چون نور باشد از علی، چون نور باشد از علی.
رادیو اقتصاد را بشنوید تا شنیده شوید. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد ملی، تحول و شکوفایی ایران.
شرف جاوید مان و مادگار، این پرچم ایران ماست، یادآور نیکان ماست، سرخ و سفید و سبز بود، این ما دیگر این ما ماست. وقتی خدا در سرنوشت نام رضا را می نوشت، چنگیز تو شد انتخاب، طوس غریب شهر بهشت. وقتی خدا در سرنوشت نام رضا را می نوشت، چنگیز تو شد انتخاب، غریب
شهر بهشت. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30,036,37.
وبسایت شبکه رادیوی اقتصاد www.radioeqtesad.irib.ir.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت تولید کنندگان، بازرگانان و صادر کنندگان ایران.
شروع تازه،
برای اینکه روزتون پر انرژی آغاز بشه،
زنگ بیداری،
برای اینکه از اخبار اقتصادی قبل از همه مطلع بشی،
میرسه وقتی حس تازه داری،
برای اینکه نبض بازار رو قبل از همه بگیری،
دوباره خورشید،
برای اینکه با افراد موفق آشنا بشی،
به در میکوبه،
و خلاصه اینکه اگر میخواین صبحتون رنگی 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 باشه،
آسمون میگه حال دنیا خوب.
پیشنهاد ما به شما شنیدن روز از نوع رادیو اقتصاده.
زندگی کوچه، دنیا قشنگه، روزمون با هم خوب و چه خوش رنگه. زندگی کوچه، دنیا قشنگه، روزمون با هم خوب و چه خوش رنگه.
روز از نوع،
دست خدا باز دوباره از نو داره واسه ما یه روز خوب میاره.
شنبه تا چهارشنبه از 6:30 تا 8 صبح، روز از نو،
یه روز خوب.
توکل بر نام تو که بهترین نام هاست. به نام خوب خدا و سلام، به قرار امروز خیلی خوش آمدی. در برنامه امروز قرار هست که راجع به مهارت‌های زندگی صحبت بکنیم با رویکرد زنان و فکر می‌کنم که همه ما خانم‌ها این رو درک کرده باشیم و بهش رسیده باشیم که مهارت‌های زندگی می‌تونه لحن کلام یک خانم باشه که خستگی همسرش رو بده.